نگهداری بلوغ باشه، که خب معمولا سنین پایین هستش دیگه، دیگه اون سنینی که روزداری و اینا بشه، سنینی که بلوغ ممکن که دیگه اصلا اونا رو بعد دیگه قطع کنن دیگه. ولی حالا اگر هنوز نرسیده به اون که قطع کنن، مثلا حالا قدش کوتاه هستش یا یه علت خاصی داره، اونا تزریقاتشون برخورد نمیکنه با زمانی که روزه هستن.
بله.
و شب موقع خواب مثلا هورمون رشد میزنن، آمپول ضد بلوغ هم ماهی یه دفعه 28 روز یه دفعه مثلا میزنن داخل عضله و میتونن ساعتش رو تغییر بدن دیگه.
بله.
اون برخورد نمیکنه. ولی کسانی هستن که مثلا قده فوق کلیهشون کمکاره، بچه هستن، حالا البته به سن حالا هنوز چون روزداری مثلا در اوائلش میخور برخورد میکنه کمی که هنوز بلوغ کامل نشده و هنوز داره بچه رشد میکنه و بنابراین ما نمیتونیم که داروهایی رو بدیم که دراز مدت اثر میکنن، اونا رشد رو واقعا خراب میکنه. مثلا ما برای قده کمکاری قده فوق کلیه هیدروکورتیزون مصرف میکنیم. هیدروکورتیزون رو باید 3 بار در روز مصرف کنه و این بنابراین با که روزه بگیره
منافات
پیدا میکنه.
درست.
ولی مثلا اون که تموم شده دوران کودکیش و میره روی قرصای دراز مدت مثل دکزامتازون یا پردنیزولون و اینا، اینا میتونن که مثلا قرصشون رو شب بخورن و روزشون هم بگیرن.
بله.
مشکلی ایجاد
میخوام بشه یه اتفاقی که معمولا ما تو ماه مبارک شاهدش هستیم، چه در مورد خانوما چه در مورد دختر خانوما، به خصوص دخترها دوره نوجوانی که هنوز این دوره های ماهانشون کاملا تثبیت نشده و اون اوایل تا تثبیت بشه و منظم بشه اختلالاتی دارن، علاوه بر اون برای اینکه بتونن روزشون رو بگیرن هورمون مصرف میکنن، هورمون ترکیبی استروژن پروژسترون، حالا معمولا با دوز پایین. و حالا ما معمولا مؤکد میخواییم که از متخصصان اظهار نظر داشته باشن، به خصوص متخصصان مغز و اعصاب خیلی تاکید میکنن که خودسرانه اینا مصرف نشه. برای دختر خانم‌ها اینا میتونه عرضه داشته باشه یا نه؟
بله، اصلا بچه‌ای که هنوز رشدش کامل نشده اگر استروژن رو مصرف کنه صفحات رشد استخوانیش پیش میره، یعنی سن استخوانیش جلو میره و صفحات رشد بسته میشه و قدش کوتاه میشه.
مثلا اختلال رشد هم یعنی ممکنه اونجا براش
100%. یعنی اختلال رشد قدش از اون چیزی که میخواسته بشه کمتر میشه قد نهاییش، چون استروژن. و من هیچ وقت توصیه نمی کنم که مثلا حتی برای نامنظمی پریود، اگر مگر اینکه خونریزی‌های خیلی شدیدی چیزی داشته باشه، اونم بیشتر از پروژسترون استفاده میکنیم، اگر نشود دیگه مثلا بریم به طرف استروژن و اینا. و اینه که برای اختلال حتی زیدی روزود شدن و نمیدونم اینا که اصلا در اوائل شروع پریود خیلی چیز شایعیه.
بله.
و اصلا ذکر میشه که هیچ دارویی داده نشه که خود به خود تختان خودش تنظیم بشه، یعنی شما وقتی که هورمون زنونه میدین این دیگه نمیذارین که تختان کار کنه، این تختان بی حرکت میشه، ساکت میشه، میره تو وضعیت استراحت و هیچ وقت حالا شروع به کار نمیکنه. پس هر وقت هم بخواد شروع کار کنه اولش همین هستش دیگه. بنابراین چه فرقی میکنه که حالا شما اینو بندازین تاخیر، اونو تحمل میکنن، یه وقت میبینی که اصلا 6 ماه نمیشن، یه وقت میبینی که در 1 ماه 2 دفعه میشن، یه وقت میبینی 1 ماه مثلا 1 ماه نمیشن، همه جور هستش. و بهتره که دستکاری نشه و بذارن خودش این کار بکنه. و بعد سونوگرافی هم که میکنن اکثرا اشتباه میکنن با تختان پولیکیستیک، تختانی که کیستای متعدد داره، چرا که در تا سن 18 سالگی در تختان ها کیست های ریز متعدد وجود داره و بهش میگن تختان میکروسیستیک، نمیگن پولیسیستیک، که این میکروسیستیک درمان نمیخواد اصلا.
یعنی اصلا گزارش رادیولوژی هم ممکنه که به اشتباه بزنه پولیکیستیک؟
نه، حالا اون بزنه هرچی، ولی خود دکترش باید بدونه یه این پولیکیستیک نیست، یه همون میکروسیستیک اسمش میگن و این طبیعی هستش، تا 18 سال هم میتونه طبیعی باشه. بنابراین این رو به عنوان یه تختان پولیکیستیک بر اساس یافته های سونوگرافی نباید تلقی کنن.
درسته.
حالا اگر که هورمونی بررسی کردن، هورمون های مثلا مردانه بالا بود، اگر یه اختلالی در آنزیم های غده فوق کلیه بود، در آنزیم های تخمدان بود، اینا اونو فرق میکنه دیگه، اون میشه بیماری که باید پیداش کرد.
بله، ضمن اینکه دردسرای دیگه هم ممکنه که همون مصرف خودسرانه این هورمون ها واقعا ایجاد بکنه، دردسر جدی میتونه برای حتی بالغین هم ایجاد بکنه. اینو خواستیم که حتما داخل پرانتز شما شنوندگان عزیز ازش مطلع باشید. متاسفانه در دسترس بدون نسخه خودشون مصرف میکنن و خب یاد گرفتن، اگر هم کمتر پیش میاد که بپرسم اون تو، چون واقعا خیلی از اون پرسجو میشه، میدونیم که پر مصرفه، به خصوص برای این که میخوان سفر برن یا این که مناسک مذهبی رو به جا بیارن عزیزان.
نه نباید استفاده برای دختر رو نباید.
بله، خب اجازه بدین یه فاصله کوتاه بگیریم، یه وقفه کوتاه می باز می‌گردیم و خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم شماره تلفنی که در اختیارشون هست برای اینکه راجع به اختلال غدد از ما بپرسن. ببینید عزیزان، دارین پرسش‌های متنوعی رو مطرح می‌کنید، گوارشی و مسائل اینچنینی، صرفاً چون دعوت ما از فوق تخصص بیماری غدد در مرز و متابولیسم در کودکان هست، در همین باره از ما بپرسید. اگر هم می‌خواید غیر از روزه‌داری سوال رو مطرح بکنید، دیگه تخصص مهمان ما پرسشتون رو مطرح بفرمایید. اما در برنامه‌های مختلف مراجع به سلامت دستگاه‌های مختلف بدن، متخصصین مربوطه رو دعوت می‌کنیم و می‌خوایم که برای شما توضیح بدن که تکلیف شما در شرایط روزداری چه هست، چگونه می‌تونید روزتون رو حفظ بکنید با شرایط سلامت فردی خودتون. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 22 65 28 76 هست. سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. در دوره نوجوانی و در فرایند رشد، ما مکمل هایی رو به هر حال درخواستش رو میشنویم که در هر دو جنس پسر و دختر تمایل به مصرف بیشتری هست. برخی از مکمل ها و ریز مغذی ها حتی در دخترها بیشتر روش تاکید میشه. حالا اینا رو یک به یک بخوام دوستان رو مطرح میکنم. خواهم دوستان، برای رشد قدی برخی از مکمل ها معروفتر شده، مردم میرن سراغش، خانواده ها هم پرسششون این هست که حالا بچه در روزه میگیره، پسر من یا دختر من، توصیه میکنید مثلا مصرف زینک یا روی داشته باشه تو وعده های افطار و سحر یا در فاصله افطار تا سحر؟ تو دختر خانوما مصرف آهن رو بیشتر میپرسن، روش مصرف کلسیوم، ویتامین دی، اینا معمولا مطرح میشه. حالا مصرف ویتامین دی که معمولا ماهانه است، حالا بر اساس کمبودها باز یه مقداری کمتر روش بهش پرسیده میشه، اما سایر مکمل ها و اصولا ریز مغذی ها رو توضیح میدین دربارش.
بله، ببینید بچه ها کلن از همون بعد تولد که در واقع 15 روزشون هم میشه احتیاج به مکمل دارن، یعنی معمولا مولتی ویتامین رو میدن بهشون، برای اینکه ممکنه در شیر مادرم به مقدار کافی نباشه. حالا شیر خشک و اینا ممکنه که اضافه میکنن یه مقدار ویتامین دی و اینها، ولی حالا چقدر واقعا نیازشون برطرف میکنه مشخص نیست. ولی مسئله اینه که مقدار مجاز روزانه ای داره اینا هر کدوم. مثلا ویتامین دی 400 600 حالا بعضی موقع بیشتر هم میگن که احتیاج روزانه هستش و مقدار مجاز روزانه. زینک مثلا در بچه‌های قبل از بلوغ 10 میلی گرم روزانه، بر بچه‌های کوچکتر از مثلا 20 کیلو اینا تقریبا 5 میلی گرم روزانه. برای بچه‌هایی که برسن به بلوغ برای پسرا 15 میلی گرم و برای دخترا 12 میلی گرم مقدار مجاز روزانه‌شون هستش. بعد مسئله اینه که از این مقدار نباید بیشتر بشه. حالا مثلا پدر گاهی اوقات مادرها از هر دکتری یه ویتامین میگیرن و وقتی که از میان مطب میرین چندین نوع ویتامینو از افراد مختلف گرفتن و دارن میخورن و اصلا توجه هم نمی کنن که اینها خیلی از موادش مشترکه. مثلا از یک همشون ویتامین دی داره یا زینک داره یا اینا و اینا زیادتر میشه از حد مجاز و این وقتی زیادتر بشه ضرر داره براش. مثلا ویتامین دی زیادی هم خودش باعث میشه خب کلسیم بیشتری از روده جذب شه، بیشتر رسوب میکنه رو کلیه ها، رو نسوج دیگه بدن و ضررهای بدنی داره و باعث چیزهای مواردی میشه غیر قابل برگشت. اینه که درسته که میگیم بخورن یه نوع بخورن، بعد یه نوعی که مثلا بتونه احتیاجاتشون رو احتیاجات بچه رو برآورده کنه اشکالی نداره که مصرف بشه و در وقوع روزداری هم میتونه اینا ساعتش عوض بشه. مثلا در ساعتهایی که روزه هستن نخورن و در ساعتهایی که از روزه در اومدن مکمل ها رو مصرف کنن. ولی مخصوصا نوجوانان که در سن رشد هستن و اون رشد سریع رو دارن که خب 100% احتیاج بیشتری هم دارن، به خصوص که مثلا طبق بررسی هایی که شده در ایران زینک کم بود داشته. یعنی ما همونطور که یود کم بود داشتیم در خاکمون، اصلا در سبزیجاتمون، در همه موادی که از این خاک داره ایجاد میشه کم بود وجود داره و اینه که مجبوریم که اینها رو به عنوان مکمل حتما به بچه ها بدیم.
بله. خب ظاهرم پرسشی داریم، با هم بشنویم پرسش تلفنیمون رو، برمیگردیم به گفتگو. پاسخ رو از زبان خانم دکتر مریم رزاقی آذر فوق تخصص قدرت در مورد متابولیسم در کودکان تقدیمتون میکنیم.
سلام، وقتتون بخیر. خواستم از کارشناس محترم برنامه سوال کنم. دختر 13 و نیم ساله دارم، به خاطر ریزش موی ژنتیکی، یعنی همه بررسی ها رو انجام دادیم، رحم و اینا رو همه رو، هیچ کدومیش مشکلی نداشت از نظر هورمونی، ریزش داره. بعد دکتر اسپرولاکتین 25 رو تجویز کردن، روزی 3 مرتبه من بهش میدم. میخوام ببینم این روی قد نهاییش تأثیری نمیداره، تأثیر منفی؟ الان 13 سال و 6 ماهشه، قدش حدوداً 170، وزنش حدوداً 72.5. ممنون میشم من راه نمایی کنید. سپاس گذارم.
پرسش پیامکی هم در همین ارتباط داریم که دختر بچه ها تا چند سالگی رشد میکنن. تصور من رشد قدی بود که پرسیدین. خانم دکتر توضیح میفرمایید برای این مادر عزیز، الان به دلیل ریزش مو اسپیرونولاکتون که داره بچه مصرف میکنه، این اثر منفی داره براش؟
این که اصلا قدش خیلی خوبه،
مشاهد قدش بلند
خوبه، 170 برای بچه 13 ساله، هنوز تا 15 سالگی هم رشد میکنه.
بله.
ولی اسپیرونولاکتون اثر سویی نداره، اصلا باید که حالا به چه علاجی داده شده و اینم که در احتیاج داره به خود، یعنی خود اون پزشک باید بگه که مثلا به چه علت داده شده، شاید هورمون‌های جنسی مردونش بالا بوده، چه جوری بوده، از کم و کیف قضیه ما اطلاع نداریم.
بله. و همین پرسشی که پرسیدن، گفتن دختر خانم ها تا چه سنی این رشد قدیشون ادامه داره، شما به طور متوسط 15 سالگی فرمودید؟
معمولا اینطوری هستش که دیگه 15 سالگی دیگه آخر خطه، یعنی پایان 15 سالگی ها، نه ابتدا.
اون جهش روشتی
رو، یعنی مردم خیلی وقتا بچه تازه وارد مثلا یه سنی میشه، مثلا 7 سالش که تموم میشه میگن که دیگه 7 سال یه ماه رو میگن 8 سالش دیگه، در حالی که این 7 سال یه ماهشه. ما موقعی میگیم 8 سال که 8 سال تموم میشه،
تموم شده باشه.
آره، اینه که توجه داشته باشن. بعد 15 سالگی که تمام میشه معمولا اینطوری، ولی گاهی اوقات بلوغ دیررس داریم، گاهی اوقات رشد آهسته تر هستش. رشد بلوغ مثلا رشد بلوغ یکی مینی سریع تر هستش، زودم قد میکشه، زودم تموم میشه قدش. بلوغش هم مثلا چند سال بیشتر طول نمیکشه و زود تموم میشه. یکی دیگه بلوغش کنتره، طولانی تره، مثلا تا مدت های طولانی، بعد از مثلا بعد از 15 سالگی هم ممکنه ادامه پیدا کنه. بنابراین به طور معمولش ولی اینجوریه.
بله. خب خانم دکتر، من یک به یک می‌خواستم اختلالات ازتون جویا بشم. راجع به تیروئید صحبت کردیم، دیابت صحبت کردیم، تقریبا قدرت فوق کلیه هم شما اشاره کردید.
بله.
یک نکته باقی نمونده از فوق کلیه. در مورد هیپوفیز چی؟ چقدر اصلا اختلال هیپوفیز ما داریم تو کودک نوجوان؟ و خب اینا با توجه به اینکه ممکنه که داروی متعدد مصرف بکنن، بله، بستگی به نوع اختلالشون،
بله،
حتما هم باید حتما فرد به فرد باز تصمیم گیری بشه. ولی اینجا اگر که میخواییم توصیه داشته باشیم برای شنوندگان عزیز یا توضیح در این باره.
بله. ببینید هیپوفیز خب چند در واقع سلطان غدای بدن دیگه، یعنی مثلا غده تیروئید به وسیله ترشح یه هورمونی از هیپوفیز تحریک میشه که به نام TSH میگه. بعد غده آدرنال همینطور، غدد جنسی همینطور، یعنی سرمنشه تحریک این غده ها هیپوفیز هستش. حالا گاهی اوقات این هیپوفیز به علتهای ژنتیکی، گاهی اوقات هم به علتهای اکتسابی، مثلا در مغز توموری وجود داره یا مثلا مننژیت داشته شخص در گذشته، یا یه اختلالاتی وجود داشته که هیپوفیز رو تخریب کرده یا نمیذاره ترشح شه. بعد این هیپوفیز ممکنه که در همه جانبه کمبود پیدا کنه، یعنی پان هایپوپیتویتریزم میگن، یعنی تمام هورمونایی که ترشح میکنه دیگه دچار اختلاله و ما باید که مثلا هم هورمون تیروئید و هم هورمون‌های غده فوق کلیه رو هم هورمون‌های جنسی رو به موقعش برای این آدم تجویز کنیم. و این پان هایپوپیتویتریزم خب مسلماً مستلزم دادن داروهای در زمانهای مختلف اینها هستش که در این صورت باید فرد به فرد واقعا نگاه کرد ببینیم که کدوم یکی مشکل رو داره و اگر که مشکل خیلی وسیع هستش خب مسلما نمیتونه روزه بگیره.
خانم دکتر، راجع به چاقی بچه ها چقدر این چاقی چون دخترها و پسرها میتونه روی اختلالات هورمونیشون تاثیر بگذاره و واقعیتش ما داریم یک بدخوری و تغذیه نامناسب رو میبینیم تو کودکانمون؟
درسته.
متاسفانه حالا وقتی از سوء تغذیه صحبت میکنیم، سوء تغذیه شاید تو ذهن خیلی از ماها اون شکلای لاغری مفرط و اینا رو بیاره به ذهن متبادر کنه، ولی ما سوء تغذیه‌ای که الان میبینیم، همین چاقیای مفرطی هم که میبینیم ناشی از همین سوء تغذیه هاست. جایگزینی به هر دلیل به جای عناصر تغذیه مناسب یا گروه های غذایی مناسب با چیزایی که شکم پر کن و معده پر کنه و یه سیری کاذب میده و اصولا فایده‌ای نداره، سیری سلولی هم نمیده و بالعکس هم اثر سو میذاره. و این وقتی که از سنین پایین شروع میشه این بدخوری و سوء تغذیه هایی که حتی منجر به چاقی مفرط میشه، اینا لحظات پایینی برنامه است. بفرمایید که چه تأثیری میتونه بگذاره.
ببینید کلان چاق، اینا که چاق میشن، چاقی خودش عامل در بچه ها، یکی باعث پیشرفت سن استخوانی میشه که باعث زود بسته شدن صفحات رشد میشه و شخص چاق موقعی که بچه هستش نسبت به هم سنهای خودش ظاهرا قد بلنده، ولی نهایتاً چون زود بسته میشه استخوانش، قد نهاییش کوتاه‌تر میشه از اون چیزی که باید میشده. یکی از واقعا ضررهای چاقی در سن کودکی این هستش. یکی دیگه این که بچه های چاق کلن گفتم بعد که بزرگشن هم که انواع اقسام بیماری ها رو میتونن بگیرن و بنابراین این هم یک چیز مضری هستش. حالا تغذیه بعد خب مسلما چاقی رو ایجاد میکنه. حالا بیشتر میرن سراغ شیرینی‌جات و تنقلات. یعنی مثلا پفک و چیپس و نمیدونم همه این چیزایی که به صورت آماده داده شده، اینا خیلی هم خوب خوشمزه تره. و وقتی بچه میره شکلات رو میخوره، همش شکلات میخوره دیگه، گوشت نمیخوره دیگه، پروتئین نمیخوره، نمیدونم تخم مرغش رو نمیخوره، اصلا دیگه میل نداره به غذاهای مفید، یعنی غذا پروتئین ها که همونطور که متخصص تغذیه فرموندن پروتئین های گیاهی داریم، مثلا همین حبوبات و اینا که پروتئین دارن و
ارزش غذایی بالا دارن،
اصلا پروتئین های گیاهی دارن و پروتئین های حیوانی که خب گوشت و مثلا تخم مرغ و لبنیات و این چیزا هستش، و اینا همه باید در رژیم غذایی یک کودک گنجانده بشه. یعنی 6 گروه مواد غذایی باید در رژیم روزانه یک کودک گنجانده بشه که هر کدوم برای رشد استخوان، برای عضله، برای اینا همه لازم هستش. و بعد بچه میره به طرف شکلات و شیرینی و تنقلات، این غذاها را نمیخوره چون دیگه اصلا دوست نداره، چون اینا خیلی خوشمزه ترن.
بله.
و عادت هم میکنه دیگه چون عادت کرده، بعد وقت نمیخوره اون غذاهای لازم، و اینه که چاق میشه بدون اینکه رشدش خوب بشه. حالا فقط هم مسئله رشد رو اگر ما کنار بذاریم، مسئله خود چاقی و این عوارضش هستش.
بله، گاهی حتی ما میبینیم که وعده های غذاییشون رو به جاش انواع نوشیدنی های انرژیزا رو مصرف میکنن.
بله.
خیلی باب بین نوجوانا. بله. حتی برای ورزش کردنشون استفاده میکنن. حتی حالا خیلی وقتا نوجوانا کمتر وعده سحرشون رو درست مصرف میکنن، میبینیم که بدون سحری روزه میگیرن. این نوشابه های انرژیزا هم خاندیتور میتونه عارضه دار باشه براشون.
خب همون چه شیرینه دیگه، این نوشابه ها همه شیرینه، همه مواد قندیه دیگه، عارضه داره دیگه.
بله. خب ما یکی دو دقیقه پایانی برنامه است خاندیتور، اگر که میخواین یه جنبندی بفرمایید. به حال ما قصدمون این بود که خانواده ها اطلاعات کلی پیدا بکنن درباره حالا هوای دور نوجوانی و به خصوص جهش رشدی، و اینکه نوجوانی که تمایل داره روزش حفظ بکنه و برش واجب هست تکلیفش چیه، چیکار باید بکنه. اگر که یه جنبندی بفرمایید اونچه که مطرح شد، خیلی تاکید کردین روی اینکه وعده سحری حتما صرف بشه، حالا علاوه بر اون حالا هوای معنوی که وعده سحر داره با نیایش های مخصوص خودش و حالا هوای زمانی خودش، اینکه خانواده در کنار همین وعده رو صرف میکنن و خب ما دوست داریم که اون ارزش های اخلاقی بر بچه ها نهادینه بشه، به خصوص حالا هوای ماه مبارک رمضان تأکید داشتین این وعده حتما مصرف بشه افطاری همینطور، اما روی اقلام غذایی که باید مصرف بشه به خصوص برای نوجوانی تاکید کردی. توصیه هاتون روی جنبندی بفرمایید خانم.
یک توصیه‌ای دارم من که حالا جدا از تغذیه، و این ماه رمضان بهترین زمان برای این ایجاد اخلاقیات مثبت و خوب در بچه‌ها هستش، و یکی از چیزهایی که واقعا من ازش هم بیزارم، هم اون رو عامل همه فساد میدونم، یکی دروغه، که دروغ گفتن خیلی شایعه. یعنی آدم میبینه که مثلا برای چیزهای خیلی کوچیک مردم دروغ میگن. مثلا حالا فرض کن دخترشون، خانومشون، اون همسرشون مثلا دستش بنده، یه کسی تلفن میکنه، میاد میگه که نه نیستش خونه. خب تو داری دروغ میگی، چرا میگی نیستش؟ خیال میکنی که مثلا حالا این اثر مثبتتری، خب الان نمیتونه صحبت کنه، الان نمیتونه صحبت کنه. خیلی چیزای دروغای بی جای بی خاصیتی میگن که به هر حال به عنوان دروغ براشون ثبت میشه، و خدا میگه در قرآن که از دروغ میگن از بنده من میترسن، از من که بر اونها ناظر هستم نمیترسن. و این خیلی جمله مهمیه که من دارم تمام میبینم اینا رو، از من نمیترسن ولی از بنده من میترسن. حالا برای چی میترسی؟ اصلا ترس نداره. و من بارها شده که امتحان کردم که مثلا یک دروغ نگفتم و واقعیتش رو گفتم و مؤثرتر بوده.
همینطوره،
همینطوره. اینه که حداقل این دروغگویی رو به بچه‌ها تلقین کنم و بگن که دروغ نگین، در مخصوصا در این ماه عزیز و ماه مبارک که این بشه براشون ملکه ذهنشون.
ممنون از شما
خانم.
جالب حالا به هر حال ما جنبندی که خواستیم خانم دکتر روی اخلاقیات تاکید بیشتری داشتن، همطور که خودشون به هر حال مقید این اخلاقیات هستن، ارزش‌های اخلاقی. امیدواریم که همه ما این فرصت رو داشته باشیم، چه در این ماه چه همه ایام سال، ارزش‌های اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم، حفظ بکنیم و نهادینش بکنیم. سپاس از همه شمایی که همراه ما بودید. امیدوارم که این برنامه متوجه شما قرار گرفته باشه. همینطور از حضور خانم دکتر مریم رضایی عزیز بسیار سپاسگزارم. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده، حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
Hey, see. ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلام.